دیده بودی؟ یه مشت آدم کوتوله بودن میگفت جوبز دون.
نه.
خیلی از همین استراتژیکایی که باید میرفتن خونه میساختن و فلان و یه سری کارگر کوتوله از این کاملا عضلانی داشتن. آره آره. بعد خیلی بامزه راه میرفتن اینا، بعد وقتی که آماده کار میشدن میگفتن ready to go، بعد کلیک میکردی که راه برم، میرفتن مثلا درخت میکندن نم زمین، کار که تموم شد برمیگردن جوبز دون.
من کامبت یادم شما یادتونه؟
آه کامبت
من نه، من خیلی اهل بازی
شما کتاب بودین.
نه بابا نه.
من جذابترین بازی اینترنت کامپیوتری که در زندگیم انجام دادم با دوست معلمم شهاب صقری بازی میکردیم، اسمش رو حالا شاید یادم بیاد بهتون میگم. اولش یه انیمیشن نشون میداد، یه بچه اژدها بود که داشت پرواز میکرد توی آسمون با مادرش، بعد رعد و برق میزنه. درکاریس
چیپس و ماست
چیپس رو شده. خب من داشتم میگفتم دیگه، بعد رعد و برق میزنه این بچه اژدهای میفته زمین، یه گروهی سعی میکنن که به این آموزش بدن و راهش رو پیدا کنن که بتونه برگرده به خونه زندگیش. بعد وسط ماجرا مثلا میرفت یه جایی که مدرسه جادوگری بود، میرفت توی یه مدرسه جادوگری. بعد
یادم میاد تو چه پلتفرم، یعنی تو چه کنسولی بازی کردین؟
کامپیوتر بودش، مال مثلا هولوش 20 سال پیشه، شاید بیش از 20 سال پیشه. بعد این مدرسه جادوگریه خیلی بامزه است، توی ورودیش یه فیل، یه بچه فیل شفاف نشسته بود، شفاف بود، داشت کارنامه‌ش رو نگاه میکرد، نمره‌اش بد بود، گریه میکرد. بعد اسم این بچه فیل رو ما گذاشته بودیم شفافیل.
من محمد رضا ماندنی هستم،
من همون شفافیلم.
میخواییم با موسیقی از گروه بومرانی شروع بکنیم این هاگیرواگی رو؟
شروع بکنیم دیگه، از شما میگیم
کشت ما رو، کشت ما رو،
خیلی قشنگه.
بعد یه دونه داستانی یک عکس از آقای بهزاد عمرانی نمیگیره. من همینجا به نوبه خودم از طرف پادکست هاگیرواگی از آقای بهزاد عمرانی دعوت میکنم.
کوچیک برام پنج
یه دونه داستان یک عکس،
ما دوستتون داریم
به خدا. منم استوریتون کردم.
میدونین که آقای ماندنی یه مجموعه عکس داره، دوربین بابام
ماندنی،
آقای بهزاد عمرانی بود.
نگاه کن اینجوری ردگم میکنه، اصلا بازی رو میخواست عوض کنه.
برای آقای عمرانی ما از شما دعوت میکنیم که برای یکی از اپیزودهای پیش روی ما تا اپیزود 19 ام اینو بگیم که ما تا
نه
نگیم
نه
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 میگیم
چرا
نه.
چرا
نه.
خب
بالاخره اپیزود 19 ام بیشتر نیستیم ما.
19 هم تمام میشه دیگه، دلیلش هم به خاطر کووید. خب آخه مخاطبم باید بدونه دیگه، قدرمونو بدونن، بدونن که ما دیگه داریم
رفتنی هستیم
دیگه،
برخلاف اینه که یک سوممون ماندنی هم ولی سه سوممون رفتنی هستیم.
هاگیر واگیر در قسمت 19 هم تموم میشه به خاطر به احترام کووید 19 که باعث شروعه.
اگر نامهربان
اگه بار گران بودیم و رفتیم که رفتیم که رفتیم، اگه نامهربان بودیم و رفتیم که رفتیم که رفتیم، تو گفتی عشقم و از سر به در کن سفر کن، تو گفتی عزیزم.
نه دیگه این اینجوری که نباید تموم بکنیم که
باید... بله موزیک دوستای آقای سفارانپور رو نشنیدیم.
نه دیگه با اجازه بومرانی ادامه بدیم که میگه که از پیشم نرو.
من مثل معماران بزرگ جهان خانه های زیبا برایت نمی سازم، مثل عشاق در فیلم و رمان نبرد عاشقانه ای نمی سازم، من شعرهای عاشقانه ندارم در جیب، اما حرفایم با تو کم نیست، بگذار برایت آن کسی باشم که فریاد می زند هیچ کس نیست. نه از پیشم نرو،
احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
اسم آلبومشونه. ولی شاید یه واقعیت هم هست.
فروغ فرخزاد میگه که نجات دهنده در گور خفته است. فروغ فرخزاد نمیگه که
چرا درست گفتم. الان فروغ میگه که چرا من گفتم. خوشحالم که شرمو دوست داشتیم. من بودم. نکنه بگه پروین اعتصامی گفتم.
چرا پروین اعتصامی؟ بس که نصیحت و پند و اندرز میده. نه خودی گفت لوبیایی را کس چه من گردم این چنین تو دراز. گفت ما هر دو را بباید پخت، چاره ای نیست با زمانه بساز.
در واقع آبگوش داشته لحظه
مسخره نکنید. پنج اندرزشو دارم دیگه.
موقع آشپزی اصلا داشته چیزی
که خیلی زنانه است. حتی ظرافت های نه حالا جدا میدونید که اصلا اینی که پروین اعتصامی رو شاعر نخلوبیا و اینا بخونن، اتفاقا یه دوره‌ای مثلا تو دهه 50 40 50 مثلا حتی چیز بوده، حتی اینی که پروین اعتصامی رو یه ذره با همین واژه‌ای نمیدونم شاعره نخلوبیا و اینا بنامنش، به خاطر این بودش که یا مثلا یه جورایی انگاری که فروغ فرخزاد رو داشتن علم میکردن بگن نگاه کنید زن مدرن امروزی اینه، اون مثلا شاعر پستو
رو در واقع کاملا برعکس شد دیگه. چون
آره دیگه،
به نوع دیگه پروین هست با روسری کوچولی قیتونی تفلک. آره. موجه بود برای بعد از
خونه پروین اعتصامی رفتید؟
دعوت نکردن ما رو هیچ وقت، یعنی یک دو بار گفتن ما نتونستیم چیز شد دیگه.
خیلی خونه زیبای قشنگی هم هستش، توی خیابون از بهارستان میره پایین، چیه پایین‌تر از سرچشمه، مثلا نزدیک چهار سیروس و اونجا هست. خیلی جای خیلی ساخته،
یعنی الان موزه است؟
موزه نیست، مالک شخصی داره
و یه چیز کلید انداخته.
خود خونه بزرگی بوده که الان شده 3 تا پلاک ثبتی، یعنی بخش وسطی باقی مونده.
خونه خودشون بوده یا خونه زندگی مشترکشون با همسرشون؟
نه اصلا خونه پدریشه.
خونه پدریشه.
ازدواج میکنن آقای خانم پروین اعتصامی؟
نمیدونم، ولی فکر کنم ازدواج میکنه اگر اشتباه نکنم. فکر کنم 28 سالگی بوده که ازدواج میکنه، اما به دلیل اختلافات فکری جدا میشن.
ای بابا اون زمان هم مثلا
زندگیمون حراج شد دیروز، هرچی بود و نبود و سوزوندیم، دیگه چیزی نمونده تو خونه غیر ما که رو دست هم موندیم. داره این خونه رو همه بازه، آدم هم از کجوم سر ریزن، حال اون آدمی رو دارم که انگار چیزی از زندگیمو میگیره، پیش چشم خودم تو این خونه هر کسی تو اتاقمون دیره.
شما شنیدین که میگن شعرهای پروین مال خودش نیست؟
مالکیه په؟
مال منم نیست.
حتی میدونید که تقریبا راجع به هر آدم موفق، کدوم آدم موفقی رو شنیدید که اینو راجعش نگن؟
ایرج قادری.
تعریف موفقو یه بار برام بگو ماندنی جان.
نه تو آقای ایرج قادری خب مسلمه که موفقه
در ژانر خودش.
خب نه البته نکتهش اینه که
آقای کیارستمی داره دربارش در واقع ایشون نمیگه فکر کنم. یادم نیست.
حالا بذار اینجوری بگم.
آقای کیارستمی هم جمله
یه چیزای خوبی میگه.
آقای کیارستمی گفت کنسل. آره.
ولی میدونید که حالا دلیل این که میگی که آیه قادری رو کسی راجبش اینو نگفته اینه که کسی ترجیح نمیداده این رو.
یا شاید مثلا کسی نمیخواسته اون اثر مال خودش باشه.
میگم دیگه میگم کسی ترجیح نمیداده بگه کسی ترجیح نمیداده بگه که این ترانه کار منه.
ولی راجب آلبرت اینشتین هم همین حرفا هستش.
اینشتین
چرا اینشتین میگی؟
من چه میدونم، از بس من میگم اینشتین. ما تو والا در تمام زندگیمون خوندیم و شنیدیم این اینشتین، بعد به همون دلیل که ما میگیم کارل ساگان سیگن.
سیگن.
بله. او مای گاد.
اصلا فکر کنم ولی خیلی درست ترش اینشتینه. اصلا شه نداره تازه فکر کنم خیلی.
بس دیگه میگن چون یه ته.
الان مثل فیلم آنی ها اینشتین میاد میگه من ببینید اسم تلفظ درسته
من آلبرت شده.
آره من اصلا شلوغش نکنم.
من همون آلبرت هم خرابش نکنی.
خب موزیک گوش بکنیم؟
چی گوش بدیم؟
هرچی دوست داریم. نه
خودت
گفت. من توضیح بدم که این دفعه چیدمان نشستن اون تغییر کرده. من و آقای سیاوش صفاریان‌پور چشم در چشم همیم، خیلی نزدیک، فاصلمون یک متر فاصله اجتماعی.
آقا یک متر. من این دیروز و امروز و اینا درگیر کار بیمارستان بودم، توی یکی از بیمارستان‌ها در و دیوار پوستر و بیلبورد و اینا که فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، حداقل فاصله یک متر. خب چرا یک متر در تمام دنیا؟ تازه میگن یک و هشت هم نه، اتفاقا جز بیمارستانهایی که آسانسورهای عریض و طویل، ولی مثلا توی حیات توی چیز بماند که همه چیز واقعا اوکی بود، خیلی درست بود. و دیشب من جز اون اتفاقایی بود که جدای از اینی که به هر حال درگیر بیماری پدر بودم و اینها، ولی خدا رو شکر فعلا که منتظریم تا ببینیم که ان شاءالله به خیر بگذره.
ما اصلا بومرانی رو شنیدیم؟
نه
بومرانی
شنیدیم. نه من نشیدم.
یه قطعه دیگه بشنویم
از بومرانی.
شما دقت کردی
آلبومشون که داره میاد؟
این رسمی اینه که کسی به من توجه نمیکنه خیلی جدیه. من حواسم رو جمع کنم.
موزیکو فقط آقای صفاریان‌پور می‌خواد موزیک بشه. توی بیمارستان بودیم، بیمار شما راضی بودین از خدمات؟
سیاوش گفتش که به عمرانی شنیدین.
حالا پدر پرسیدن.
حالا پدر
بعد گفتین باش. بعد گفتین که بیمارستان، ولی
خلاصه ولی این یک متر فرام عجیب بود که چرا کمش کردن.
چیز گذاشتن که پشت به هم وایس این واسه اتاقای تنبیه. آدم دیدیم فیلمای
دیوار.
تو مدرسه میگم رو پشت به پشت به بچه‌ها وایس، رو دیوار وایس، یه پام بالا.
بریم موزیک بشنویم.
آره دیگه. چی بشنویم این روزی؟
موزیک.
نه باقی ماندنی دیدی که نگفتم.
شاد بشنم.
من حق انتخاب دارم؟
آره
ماندنی جان چی بشنم؟
پارسال بار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتن یه دختری خوشگل و با محبت، هم سفر ما شده بود و همراهمون می اومد، به دست و پام افتاد
خوب بود. خوب بود.
انتخابه که بدی به آقای ماندنی هم
چش بود، خیلی هم خوب
بود. عباس قادری پخش میکنین شما دیگه.
خب چه شعر ساعت فیلماشونو کردیم.
آها اون ایرج قادریه.
این دست فردم.
چی بود چی بود؟ آها راست میگی، دوتا
مثل ماجرای چیز شد بوجنورد و
بیرجن، بوجنورد، بروجن،
آقای حاتمی کیا، کیا رستمی، پرویز کیمیاوی، مسعود کیمیایی،
همشون هم
از قدیم ضرب المثل داریم دیگه، میگن اصلا هر گردوی گرد نیست. آخه من هر وقتی میگم هر گردوی گرد نیست، بعد اتفاقا میگم چرا؟ میگم نه بابا، مگه تخم مرغ رو ندیدین مثلا تلاونگ زده استوانه؟
الان ما اسپانسر
جدی؟
یه ایمیل آره بزنیم به
تلوان استوبانه. درست
آره این دو بار شد، این هر بار داریم میگیم داره کنترل میندازه
سفیده سفیده تخم مرغ میزنه.
دفعه سوم عدد رفته بالا ها.
سفیده تخم مرغ میزنه اون برنده.
اجازه بدید من بهشون ایمیل بزنم که از الان به ما بدهکارن، چک و آماده کنن.
خیلی بامزه است مثلا این کالباس، این سوسیس، ولی سفیده تخم مرغ.
کمپانی محترم بدن که ما دلاری دستمزد میگیم دیگه، چون با توجه به این نوسانات ارز ما فقط به دلار دستمزد،
حداقل بدونیم عدد ثابت.
حالا بگذاریم، اسپانسر نداره این قسمت آقای ماندنی.
حالا الان پیدا فقط خودشون نمیدونن هنوز.
آره از نظر ما اسپانسر،
ما داریم از روش این که از روش بیلی جین استفاده میکنیم، بچه رو میندازیم گردن مایکل جکسون. بیلی جین آهنگ مایکل جکسون. بیلی جین dance on the floor in the round. مشترک دارین در اپیزود قبلی صحبت چه کردیم، شما گفتین که همون که جوراب سفیدش مورد علاقه مسئولینه،
ایشون مایکل جکسونه،
روحش شاد و یادش
حالا همون گردو هست که همیشه گرده.
کودک آزار داری روحش شاد میگی؟
کودک آزار چرا؟ الان این از کجا آوردی؟
به دادگاه مگه حکم نداد؟
نه تبرئه شد.
یه به نظرم باید
توافق کردن دیگه،
میگرفتن اعدامش میکردن که عبرت عمومی
برای بشه. چی؟ تو هم از اینایی که هرکی هر کاری میکنه تقید
اعدام کنین راحته براتون. حالا اگر اعدام کردیم بعد
فهمیدیم اصلا این بحث اصلا باز
نکنیم، اگر اعدام کردیم بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم چی؟
آقا این بحث
کنترل زد رو بزنیم بر نمیگرده.
من یه خورده نسبت بهش فکر کنم که حساسیت وجود داره.
باش
نسبت به چی؟ نسبت به چی؟
مایکل جکسون دیگه.
آها حساسیت وجود داره؟
نه نداره.
نه من هر بار گوش میدم هیچ وقت فوقش
تو تلویزیون هر شب پخش میکنه.
اصلا نه بابا فوقش
دیگه. بعد از اخبار 23 مایکل میذارن بشوره ببره.
نه ولی کلا چیزه، فکر میکنم که فوقش بدترین حالتش اینه که آنتی استامین میخوری دیگه وقتی داری گوش میدی.
نمیدونم به هر حال
میخوای یکی دیگه گوش بدین؟
آخه اعتراضی اگر بذارید خوبه.
اعتراضی خوبه.
من میخوام بومبرانی پخش کنم.
ای بابا
اسپانسر
هم
نه
با چرا اینقدر پخش میکنم؟
یه چکم برای بومبرانی بفرستیم.
آخه مسئله سر اینه که خود بومبرانی اعلام کرد، بهزاد عمرانی اعلام کردش تو توییتر که میخواستیم آلبوممونو با اسپانسر منتشر بکنیم، هی سب کردیم سب کردیم اسپانسر نیامد. بدون اسپانسر داریم
بعد میمونم تو پادکست ما. آره اگر اسپانسر ما بشن ما اسپانسرشون میشیم.
بریم موزیک بسنویم.
بسنویم
خیلی نوسی حالا هم به هم خورد
که داریم از فرط بیمزدگی به اینجا میرسیم دستم رو زیم زیر بقیل صدا در تقلید صدا
بیاریم. من داریم صدای سوسک بلدی تقلید کنیم.
یکی از فیلم های آقای کیمیایی هست همبرگر میشد. این آقای فیلمی که
همبرگر میشد یعنی چی؟
یادتون نیست فیلم سلطان؟
خب
شخصیت آقای پور عرب و عرب می
بازم گردوه که گرد نیست
میگفتش که کارش این بود که نمایش اجرا میکردن، بعد دومون آقای میگفتش که همبرگر شد با لباش کاری که شبیه همبرگر میشد.
نه فلانکا جان فرانک روزی سیاه پوسته که از زجر و بدبختی خلق سیاه میگه، اما هیچکی نمیفهمه اون چی میگه، حتی خود ناصر بلبل. من کی میبینی؟ خراب سینمام، عاشق سینمام، اما کارم نواره، نواره ویدیو، اما با حیاش، هرچی بی حیاشه خلافه. ناصر شروع کن صدا هم با اقصام ایوونات بلبل. جوجه سرما خورده هم بزن.
مسافرین محترم تعاملی شماره 80
ناصر بلبل همبرگر
خواهشمند است هر چه زودتر به سرکولی شماره 2 مراجعه کنند.
واسه موسیقی خارجی
هم بکنن
از این لوکس بازی های بچه از این جوکای دوره مثلا کلاس اول دبستانیتون چیزی یادتون هست؟ جوکای خیلی بیمزه
که چیز حویش دارین، آب حویش دارین،
آب حویش دارین یا دندوناشو میکشی؟
نشنیدم ولی نمیخوام بشنم.
بعد اون یاری که
چه سوره
من مصطفیم، احتمالاً دیگه الان منو میشناسین و میدونین قراره چی کار کنم، پس بدون فوت وقت میخوام بهتون 3 تا فیلم معرفی کنم. البته این بار یکی از فیلمایی که میخوام بهتون معرفی کنم یه ذره با روال قبلی فرق داره، پس اول اونو بهتون معرفی میکنم. وقتی که من تو جشنواره فجر بودم یه فیلم پخش میشد اونجا به اسم ترین تو بوسان. یادم خیلی ها میرفتن میدیدن و خب تعریف هم میکردن، ولی من نتونستم به خاطر حجم کار زیادم برم تماشا کنمش. این شد که از اون موقع دیگه این فیلمو ندیدم. تو همین چند روز پیش که رفتم بالاخره دانلود کردم و دیدمش. داستانش راجع به یه سری افرادی که تو قطارن دارن میرن شهر دیگه تو کره. این وسط یه زامبیا حمله میکنن ملت رو لتاپار میکنن. بعد کسایی که تو قطارن برای زنده موندن مجبورن خیلی کارا بکنن که خب تو اکثر فیلمایی که تو این سبک هستن دیده میشه این کارا. پس دیگه لازمه توضیح زیادی نیست. راستش وقتی فیلمو دیدم زیاد خوشم نیومد. با اینکه امتیازش 7.5 بود تو ام دی بی، تو راتن تومیتوز هم 94% رأی گرفته بود. خیلی جا حس میکردم که اصلا فیلم دقت کافی رو نداشت رو جزئیات. مثلا مدل تبدیل شدن آدم ها به زامبی یا مثلا یه سری صحنه‌ای که آدم میگفت خب این دقیقا داره یه مثلا دیگه تون رو نقض میکنه خیلی منو اذیت میکرد. گفتم روند این هفته که هم فرق داره، چون واقعا نمیدونم این فیلم رو بگم بده یا خوبه، فقط میخوام بگم ببینید شاید شما خوشتون اومد یا شاید هم مثل من دل سرد شدید، ولی خب نهایتش مهمه خودتون چی فکر میکنید واقعا، و اصلا امتیاز و اینا مهم نیست. از این قطار پرزامبی که بگذریم میرسیم به یه سریال فانتزی که همین چند روز پیش فصل دومش منتشر شد. سریال امبرلا اکادمی داستان 7 تا بچه است که یه سری قدرت‌های خاص دارن. این بچه‌ها رو یه مردی میاره بزرگ میکنه و جوری تربیتشون میکنه که بتونن از قدرت‌هاشون استفاده کنن تا جون مردمون نجات بدن. اما یکی این بین هست که انگار قدرتی نداره. کلاً به خاطر این قضیه طرف پدر خونده طرد میشه و بقیه هم زیاد بهش توجه نمی‌کنن. این بچه ها بزرگ میشن، هر کس میره سمت کار خودش، اما تو یونیورس این داستان یه اتفاق میفته که جهان با آخر زمان نزدیک میشه، پس اینا باید دور هم جمع شن تا جهان رو نجات بدن. داستانش خیلی جالبه، نوآورانه، صحنه‌های خشن اما فانتزی داره. من واقعا میتونم بگم اگر این سبک رو دوست دارین اصلا دستش ندین، چون خیلی خوب ساخته شده. فصل دومش بهتر از فصل یک ساخته شده، برای همین من برای فصل بعدی امیدوارترم. خب بریم سراغ آخرین گزینه. گفتم سریال قبلی سریال معرفی نکردم، این سری به جاش دو تا سریال معرفی کنم. یه سریال انیمیشنی هست که من واقعا میتونم بگم تو چند سال اخیر مثلش رو ندیدم. ماجرای این سریال داستان یه اسبیه که یه روزی ستاره سیتکام بوده، اما الان اینطور نیست. اسمش بوجک هورسمنه که اتفاقا اسم خود سریال هم همینه. میتونم به جرئت بگم وقتی داشتم آخرین قسمت این سریال نگاه میکردم عمیقا ناراحت بودم و نمیتونستم اتفاقاتی که داره میفته رو هضم کنم، چون هر چیزی که فکر میکردم میشه نشد. خیلی سریال خوبیه، من واقعا دوستش دارم، میشه گفت محبوب‌ترین سریالمه. چرا؟ چون کاملا با در نظر گرفتن مسائل روانشناسی ساخته شده و شما تقریبا از هر کاراکتری تو سریال میبینید. یونیورس این سریال یه جوریه که یه سری آدمن، یه سری آدمایین که ظاهر حیوانی دارن، مثلا گربن، سگن، حتی ماهین. خب فرست این دفعه تموم شد. من بازم مثل همیشه برای اینکه چند دقیقه پیشتون بودم خوشحالم، ولی باید برم و خودمو برای اپیزود بعدی آماده کنم. پس مراقب خودتون باشین، فیلم ببینین، حالشو ببرید و خدافظ.
من بچه های واقعوشی هم ولی دیدی که جوکو نگفتم خندیدی.
قرارداد رو بفرستیم برای بمرانی که اسپانسرم
تبادل اسپانسر کنیم
با هم.
اونا اسپانسر ما میشن.
فقط گفتم که ما دلاری دستمزد میگیم، چون الان دیگه تو نوسانات نرخ ارز ما دیگه همه کارامون رو دلاری انجام
میدیم. ما اصلا بخش بازرگانیمون به عهده دنیه.
آروم آروم داریم فارسی. آها من خواستم یه چیزی بگم. آها یادم رفت. اینو بگم.
بگید.
توی احتمالاً شبکه‌های اجتماعی اینو زیاد شنیدین یا حتی تلویزیون اینا، آدما مثلا میگن اینستاگرام یا اینستاگرام یا اینیستاگرام حتی. این یه دلیل داره. می‌دونین دلیلش رو؟
نه.
براتون جالب هست من بگم.
آره.
این یک در واقع عدم توانایی زبان امروز فارسیه. ما
یعنی الان... کم توانی فرد در خواندن و خوانش یه واژه نداره.
نه نفهمیدم چرا؟
الان توضیح میدم. ما در زبان فارسی امروزمون تعداد بیش از دو تا کلمه صامت رو
نمیتونیم، دو تا حرف صامت پشت سر هم رو نمیتونیم بگیم.
اصلا نداریم در واقع. نه اینکه نداشتیم، در زبان پهلوی و اینا اسمای مثل حالا هوخشتره و اینا که این شکلی در واقع تلفظ میشه، هوخشتره.
حتی مثلا راجع به خود واژه فروهر اینا هم باز
با مجبوریم با ا او اینو در واقع تواناییش رو ایجاد بکنیم که بتونیم بگیم، چون تمرین نکردیم این شکلی.
سیاوش داره تمرین میکنه
الان. شما رادیو
فرکانس عوض نکن سیاوش،
زبان صحبت
کن.
حتی اگه دقت کنیم مثلا کلماتی که تو انگلیسی مثل سکول
ما میگیم اسکول،
ما میگیم اسکول، ما نمیتونیم به راحتی در واقع تمرین نکردیم آره. که سه تا مثلا صامت و پشت سر هم بگیم. به خاطر همین اینستاگرام رو میگیم اینستاگرام، این راحتش میکنیم، تلفظ کردنش رو با اضافه کردن یکی از مثلا صدای ا او راحتش میکنیم. این در واقع ویژگیه که چون آدم‌ها تمرین نکردن براشون بله. سخته که این کارو بکنن، نه اینکه نتونن، ولی سخت.
یه چیز داره دیگه، یعنی مثلا بعضی وقتا ما هم میشنویم دیگه، مثلا میشنویم که چه جوری مثلا فلان گویندگان یا گویشوران فلان زبان چه جوری مثلا ترکای ترکیه تقریبا خ رو نمیگن، اصلا مخرج خ ندارن. مثلا
مخرج
داره نه نداره دیگه،
الان مخرج مشترک هم نکن چون خواهیم پخش کنیم. آره نه زبان اسپانیایی هم نمیگن دیگه،
میگم دیگه، یعنی
خولیو.
آره
خولیو رو نمیگم.
آره دیگه، یعنی بعد خیلی برای ما خیلی عجیب به نظر میادش که مگه میشه مثلا. بعد هر وقت من یکی مثلا بهم میگه یعنی چجوری میشه، یه مثلا تو زبان روسی یه سری حروف الفبایی دارن که اصلا برای ما قابل گفتن نیستش. بله بله بله. ترکیبای ت و س.
کنستانتین سالکوفسکی.
آها بگو بگو.
سالکوفسکیه.
تسیولکوفسکی می‌نویسن اینجوری.
گفته میشه. ولی ما سالکوفسکی خودشون میگن.
تازه تازه اینی که الان سیاوش گفت چیزا، یعنی نرم شده اون چیزیه که روسا میگن.
چقدر جالب.
سالکوفسکی.
به خاطر این
پدر عصر فضاست، این آقا که اسمش
اون صاحب فضاست.
جالب. هر کسی میره فضا به ایشون یه سلام میکنه، سلام
آره یعنی
رخصت ایشون میگه فرصت بچه تو فضا چیز نیست، هوا نیست، صدای نمیاد، اینجوری میدم
صدای دینگ رو که گفتین اینا میشه آهنگ پهلوان رو نمیرن و پخش کنین.
چه خوب، بریم بشنویم. یادتونه گریم پهلوان رو نمیبینن چی کله همه رو کچل کرده بودن؟ آره. خیلی بد بوده موقع صنعت گریم.
توی هزار دستان هم همین بود دیگه، یعنی ظاهرا لاتای اون زمان این... یا ببخشید پهلوان های اون زمان اشتباه گفتن.
خب البته لات خیلی واجه به نظرم میادش خیلی واجه بدی نبوده، یعنی بار منفی امروزی رو نداره نداشته.
آره الان چیزی که زیاده لات کوچه خالیه.
آره
خوب
آره.
گفتم
سنگین گفتم.
کسایی که تو توییتر هوایی میزنن
ماندن جان تو کلن با میکروفون بدادتی یا چون همیشه میکروفون شخصی داشتی
الان دیگه میکروفون اشتراکی نمیزن.
آره لاکچری بازی و از این حرفا بوده.
این الان چی تپسی لاین شد
میجلو
چیه بازم میخوای دلاری بگیری
بله بله ما قراردادمون میفرستیم دیگه از این به بعد اسپانسرای محترم پادکست از این به بعد سرای ریالی تو پیج من نیان مرسی اح مرسی اح
مرسی اح
قدیم از اون ترندهای قدیمه
اه؟
اون موقع شما
ما نبودیم ما از این بازی ها ما به سیب زمینی میگوتیم دیب دنی
ما با کبوتر نامور داشتیم نامه همون میفرستدیم برمون
خوب گفتیم چیو؟ به موقع گفتیم
چیو؟
کبوتر
نامه بر
یه ترانه آره میگه کبوتر
اومدی از سفر
نه 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 نه
کبوتر نامه بر داره
نامه بر نداره بابا
کبوتر یه دونه کبوتر چیز داره
میگه خوش اومدی از سفر
کبوتر نامه بر داره درسته
کبوتر دو برجم الهی که فدات بشم نظر که بیچاره اون گریه یه بی صداد بشم گریه یه بی صداد بشم
دوست نداشتین این آهنگو یا خاطره ندارین با اینا اصلا شما موزیک گوش نمیدادین
فقط... نه کبوتر بچه کرده کاش بودی و میدیدیم
که حتی میدین که کبوتر
تخ میذاره بچه
نمیکنه سالها سر کار بودیم باید
کفتر کاکل به سر شما دیدین تا حالا
کفتر کاکل به سر این خبر از من ببره کفتر کاکل به سر این خبر از من ببره
بهش میگن خود خود تنها پرنده کاکل به سر که تو زمین یکی عروس هلندی که اوت اوت
هم که با حضرت سلیمان صحبت میکرد
و آره
توییت میکرد اون اولین توییت توییتر زمانی بود که
استغفرالله ماندنی داری کجا میری
سیاوش تو چرا دست از موبایل بر نمیداری
دارم
چی چک میکنه
داره قوانین رو میخونه که ببین کجا داری مثل کیا شده
خیلی تیکه سنگین بود سیاوش
نه دارم تیکه هایی که باید در بیاریم
نه میدونی سیاوش الان مثل کی شده اینایی که این روزا پولشون رو گذاشتن توی بورس بعد حتی اصلا جمله این بودش من یه گزارشی میخوندم که میگو آقا و جدی بود و میگفت کارمنده دارن درخواست میدن ساعت کار دو به بعد باشه که بورس تعطیله، چون صبح همشون دارن این ترندای بورس رو نمیدونم نمودارا و اینا رو دارن چک میکنن. یعنی اصلا بساط. شما بورس سهام مهام داری؟
من مهام دارم.
من نه حتی یه بورس هم ندارم، یه بورس کوچولو.
یه بوس کوچولو. من دارین تا چی؟
من نه، من
پولاتونو با چیکار میکنی؟ اگه پول داشته باشی چیکار؟
همش دلار رو میشوره
چیز میکنی؟ یعنی واقعا ترجیح دینه که اگر پول داشته باشی مثلا میری دلار بخری؟
یه واقعیت اینه که در این لحظه که الان
ماندنی یک نفسی کشید فکر کنم سیاه و شد مثل اون اپیزوده که یک ساعت حرف زد گوبالو بذارید و اصلشو بگم.
اگر واقعیتشو بخواین، من یه بارم درباره این توی اینستاگرام هم نوشتم، این زمانی که حالا داره الان اپیزود میاد بیرون یه مقدار گذشته از اون، ولی یه جایی من تو لحظه‌ای که همین دو سه روز اخیر که دلار به 26 هزار تومان رسید، به قول میگم به کانال 26 هزار تومان، همش کانال آب و بچه‌ها میپرن شنا میکنن،
کانال کوله
من تو کانال کجای من تو کانالم تو کدوم کانال 26
26ه.
خب از این که این جمله ها رو هی بشنوم خسته شدم،
بله،
و از سردرگمی این که چه اتفاقی داره میفته خسته شدم
و چه واکنشی باید نشون بدی
و دلم خواست که برم یه ذره دربارش بدونم، چون با خودم گفتم که این نمیشه که اولین بار تو تاریخ نمیتونه باشه که ما داریم بله. اتفاق برامون میفته، یا اصلا نمیشه که هیچ توجیه
حتما یک جای دیگه از دنیا هم اینو تجربه کرده،
حتما یه مقالاتی درباره این هست که چه بله. اتفاقی میفته که مثلا
دیدم اتفاقا ملی... همین امروز هم یه لینکی یا یه استوری گذاشته بودی که یه توضیحی راجع به اینی که چه اتفاق بانکی بله، پشت دقیقا. پرده این تورم‌های بالا چه قصه ای هستش گذاشته بودی، یعنی نتیجه اون علاقمندید به دونستن است.
خیلی خوشم اومد که از اقتصاد به عنوان یک ساختار در واقع استفاده بکنم که بتونم شرایط رو تحلیل کنم. اگه تون باشه توی قسمتی داشتیم درباره روزنامه فردا حرف می‌زدیم، من فکر می‌کنم دانش در اینجا کمی به ما کمک می‌کنه که این روزنامه فردا رو بفهمیم که احتمالاً چه سناریوهایی داره اتفاق میفته یا چه اتفاقاتی قبلا افتاده
و ترندش چیه، بعداً پیامدش چیه.
من چه واکنشی میتونم نشون بله. بدم؟ من هم مثل هر کس دیگه در هر جای دنیا در این شرایطی که الان هستیم میفهمم که ارز ملی در واقع بی‌اعتماد شده.
ارز ملی یعنی پول ملی.
پول ملی بله آلی. بله بله ببخشید.
آره. میکروفون فقط توضیح بدم که این ورای مانده.
من هیجانی میشم دیگه اینجوری گم میکنم.
بحث پول که میاد دیگه اصلا
چشام از چشام الان شکل دلار شده.
آره. از اینجوری میچرخه اینجوری.
اون جک پاده.
دستتو بده من. شما نه.
خب ماشینه دوباره اومده دم در الان. داره چراغ میزنه برام. واقعیت اینه که وقتی که لحظه که همچین اتفاقی در یک جامعه میفته که پول ملی بی‌اعتماد میشه برای اعضای اون جامعه، که دلایل زیادی داره، بخشیش دلایل روانی داره
بله.
بخشیش دلایل اقتصادی داره، یعنی وقتی دولت درآمدش کم میشه نمیتونه بعضی از تعهدات خودش رو انجام بده، وقتی که مثلا کسری بودجه شدید داره
پول بی‌پشتوانه میگن منتشر میکنه،
اون یکی از واکنشایی که دولت انجام میده. حالا من چون رفتم مطالعه کردم آره، کلام کچ کلام میذاره کلمه میریزه ازش،
نمیشه دلار بریزه
دلار هست
داره میریزه.
خب لحظه که این اتفاق میفته یکی از واکنش‌های طبیعی همه جوامع، یعنی این اتفاق بارها در جوامع مختلف افتاده، حتی جوامعی که ما فکرشو نمی‌کنیم مثل آلمان، مثل بله، فرانسه، بله. مجارستان، این اتفاق افتاده، همه سعی میکنن که پول خودشونو تبدیل بکنن به یک کالای با ارزش. یعنی ما الان در لحظه هستیم که برخلاف چیزی که میبینیم کالاها گرون نمیشن، در واقع پوله که داره ارزشش بله. رو از دست میده. به خاطر همین هر کسی واکنشش اینه که دارایی خودش رو، ثروت خودش رو، هر مقداری که هست تبدیل به یک چیزی بکنه
که ماندگار باشه و ارزشش رو، اعتبارش رو از دست نده.
دقیقاً. یکی از حالا اولین چیزهایی که مردم معمولا سراغش میرن یک ارز پایداره. که حالا چون الان در واقع ترند جهانی روی یا دلار یا یوروه، مردم معمولا جان
هیچ
معمولا مردم مثلا گرایش سنتیشون به خرید دلار
مثلا دلار هستش آره.
یا سکه یکی از
و بعد وقتی که استقبال و اقبال دلار میره بالا، یعنی اینکه مطالبه بیشتر میشه، اون خودش باعث دوباره بالا رفتن قیمتش میشه.
خلاصه بگید میخواین یعنی دلار بخرید، من دارید ترویج اقتصادی میکنی یا ایماندنی؟
نه اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. من فکر میکنم که در واقع واکنش طبیعی مردم هر جامعه ای لحظه که احساس بکنن پولی که در دستشونه هر روز داره بی ارزش میشه، تازه این چیزی که ما الان تو ایران دیدیم،
خرید دلار
من فکر کنم که نه لزوما خرید دلار، اما فکر میکنم که واکنش آدم ها برای اینکه فقیرتر نشن اینه که چیزی میخرن،
یعنی ریالشون و اون پولی که تو دستشون هست رو تبدیل کنن به یک چیزی که مثل یخ تو این گرما آب نمیشه دست
بره. این اتفاقی که میفته ها، یعنی این چیز نیست که الان من به آدم ها توصیه بکنم، در همه جوامع این اتفاق میفته. مثلا عکسی هست از جمهوری وایمار آلمان که یه خانومی یه گونی پول و مثلا داره آتیش میزنه،
آره، یا با فرغون مثلا یه جایی دارن
برای حقوق میدن مثلا میدن. چون اونقدر پول تو اون عکس در واقع بی ارزشه، احتمالاً
تو دوره جنگ جهانی دیگه، بین نه جنگ نه یک و دو،
قبل از جنگ جهانی در واقع، اصلا
بین جنگ یک اول و دو، حتی قبل از جنگ یک
جهانی، که حتی خیلی از نظریه پردازا میگن یکی از دلایل به وجود اومدن انگیزه های فاشیستی،
بله،
همین فقر
ملی‌گرایی، ملی‌گرایی افراطی این وسط رخ
میده، نتیجه همین فقره. بله، یعنی یک کسایی پیدا میشن در همچین لحظه‌ای که میگن ما با دشمنمون اصلا یک کس دیگه بوده، ما باید بریم دنیا رو بگیریم که این کارو بکنیم. در واقع نگرش‌های افراطی لحظه‌ای که انسان‌ها در فقر هستن خیلی فرصت خوبیه، خیلی خاک حاصل خیزی برای نگرش‌های افراطی فقر و تنگ دستی آدم‌ها، که باید همین مواظبش باشیم، چون در همچین لحظه‌هایی اگر یک کسی مثلا به مردم یه آدرس اشتباه بده که بگه مثلا فلان قوم باعث این مشکل شدن،
همه یهویی می‌ریزن اونا رو آتیش بزنن، بسوزونن، بکشن،
ما باید خیلی مراقب این باشیم. ما الان در شرایطی هستیم که اسم، یعنی شروع چیزی هستیم که در دنیا بهش میگن ابرتورم. اگر دولت سیاست‌های اقتصادی درستی و پیش نگیره خیلی راحت تو سراشیبیش میریم، که در دنیا اتفاقی افتاده که در طول یک روز تورم سه برابر میشده. یعنی حتی مثلا تو زیمبابوه من شنیده بودم که غذا رو شما بعد از خوردنش باید حساب کنید، چون ممکنه که قیمت
غذا
سفارشش میدیم با لحظه که تموم میشه فرق داشته باشه. این شاید الان خیلی کمدی به نظر بیاد، این اتفاق افتاده.
شما برام غذامو بخورم.
به خاطر همین باید مراقبش باشیم. دولت‌ها معمولاً کسری بودجه خودشون رو چند روش داره،
به یه شیوهی میخوان رفعش کنن دیگه.
ساده ترینش که عواقب خیلی زیاد داره، مثل هر کار ساده ای، مثل هر تصمیم ساده ای، مثل قرص لاغری که قبلا صحبتش کردیم، عواقب زیادی داره. عواقب زیاده کسری بودجه، یعنی تصمیم اشتباهش چاپ کردن پول زیاده که دولت در واقع انگار چک،
آره دیگه، یعنی یک پول بی پشتوانه ای منتشر بشه و عملا یک کاغذ بی بهاست در حقیقت.
بعد موقع پول اونقدر زیاد میشه که دیگه هیچ ارزشی نداره.
حالا چیکار کنیم؟ دلار بخریم میگی؟
ماندنی تو حالا بر اساس این چیزایی که خوندی و مرور کردی و اینها، خودت واقعا چیکار میکنی؟ یعنی اگر بخوای که یه پولی به هر حال دستت اومده، حالا حاصل کار، حاصل نمیدونم ارث و میراث، اسپانسرشیپ یا هر چیزی، واقعا مثلا گزینه شخصیت درست. چون من احساس میکنم که اصلا نمیشه نسخه واحدی داد و اتفاقا این نسخه واحده خودش دامن میزنه به این تنشه و به تورمه که آقا همه امروز بریم بورس، همه امروز بریم دلار، همه امروز بریم طلا و اینا. ولی برای خودت اگر باشی مثلا چیکار
واقعی میکنی؟ جواب بدین، منم میدم جواب.
باشه، واقعیت اینه که ببخشید، واقعیت اینه که مثلا من و شکیبا یه چند تا سکه از کادوی عروسی می‌داریم، اونا رو مثلا هیچ وقت نقدشون نکردیم،
نگه داشتیم.
درآمد
طلا میگن که یعنی اصلا در طول تاریخ ظاهرا طلا ایمنتری، جز ایمنترین هاست،
بله، چون یه چیز واقعیه، بله، و
خودش به ذاته ارزش داره.
یه چیز جالب اینجا بگم، من مثل خیلی از آدمای دیگه احتمالاً این سوال برام پیش اومده بود تو بچگی که پولو چه جوری چاپ میکنن، یعنی قاعدش چیه، قانونش چیه، کی اجازهشو میده. و خب احتمالاً باز مثل خیلی دیگه این جواب از پدر مادرم گرفته بودم که مبناش مثلا پول و نمیدونم،
آره دیگه، میگم پشتوانش مثلا طلا، یا حتی بعضی وقت میگن آرتورک، مثلا میگن تابلوی داوینچی مثلا پشتوانه پول فلان
کسی. ولی واقعیت اینه که بعد از اینکه تحقیق کردم فهمیدم که حداقل تو 50 60 سال اخیر این شکلی نیست.
همین
شکلی هنوز، یعنی مثلا به مقدار ریالی که چاپ میکنن شمش طلا نباید داشته باشین.
نه نه نه، واقعیت اینه که اصلا این از مبنای اقتصاد برداشته شده، در واقع مبناش اعدادن، ریاضیه، علم اقتصاده، یعنی اقتصاددان ها بر مبنای بالانسی بین مثلا تولید ناخالص ملی، تولید نمیدونم ثروت جامعه، اجازه چاپ پول رو در واقع آدم هایی که اقتصاددان
یعنی
هستن،
یعنی به عبارتی میگن آقا ثروت موجود ما فلان قدره و شما بر اساس این میتونی پولی رو منتشر کنی و دست بکنی. مردم بدی و این.
و به خاطر همینه که وقتی شما بدون پشتوانه، در واقع بدون اینکه اقتصادت بزرگ شده باشه به معنی واقعی،
یه هایی پول زیادی بریزی،
باعث تورم شدید میشه. یعنی در واقع چیزی وجود داره که هیچ پشتوانه نداره،
اصلا سرگرم کننده نیستش این هاگیر بگیر. یعنی اصلا قسمت 13 هم به بعد اینطوری شد.
آقا شما سر توی موبایل اصلا دل نمیدی.
شما پولتو نگفتین چیکار میکنی؟
گفتی پولتو چیکار میکنی سیاوش؟
من راستش بخواین
اگه داشته باشی چیکار میکنی؟
ندارم که.
حالا اگر داشتی
چرا آخه بحث راجع به چیزی میکنی که ندارم؟
حالا ما یه اسپانسر گرفتیم.
اومده یکی اومد
100 دلار اسپانسر.
ببینم مگه شما پریشبا رفتی یه برنامه اجرا کردی از اون برند بزرگه پول آنچنانی بهت ندادن؟
خب اون هم که گفتیم برند بزرگه ما دیگه قرارداد داریم الان ایمیل
میکنیم براش. مگه بهتون ندادن؟ پول کلانه فلان بیخیا
هنوز که نه.
خب هنوز
سیاوش تو کلا میری از این اجرا میکنی فی سبیل الله و اینا؟
نه ولی باید دستمزد میگیره. ولی مسئله ما... اصلی سر اینه
که ما فکر نمیکنیم شما از اون آدمایی باشین که بابت کارتون پول بگیرین. بله
پس ماچ بگیرن؟
ماچ دوست نداریم پس.
بابا
ولی پولو بیشتر دوست داره.
پول و ماچ با هم.
دمت گرم.
شما چی کار میکنین؟
من اگر سیاوش اصلا بهش چسبیده دمت
گرمه.
گیر کرده چی ماچه یا دمت گرمه؟
یه مشت و دو دمشگم بابا دمشگم این دل دیوونشه الهی که یه تار از موی سیاش کم نشه. یه مشت و دو دمشگم بابا دمشگم این دل دیوونشه الهی که یه تار از موی سیاش کم نشه.
ماش که
ارزی نداره.
نه من اگر که پول کلام
ماش شلکنش به صرف کنش اتصالی
یعنی چی؟
چرا ولم نمی کنی؟ چرا نمیذاری راحت بشم؟
بلکنم به چشات اتصالی کرده خراب شده.
چشام چیکار کرده؟
چشات درست همون کاری رو با هم کرد که جمهوری اسلامی سال 58 با سفارت آمریکا کرد.
نکن این کارا رو، من زنم میشنوم باور میکنم عاشق میشم بعد اگه نباشی میمیرم.
خب داشتین میگفتین
اگر اجازه بدید. من اگر پول زیادی دستم برسه ترجیحم اینه که واقعا به قول برادر خانومم خاک بخرم، زمین، ملک، میدونید یعنی انگاری که چیزیه که نیاز، یعنی دیگه کف نیاز هرم مازلوه، میدونی؟ بنابراین همیشه پوله، همیشه با تورم بالا پایین میره.
مورد استفاده هم
مورد استفاده است. و نکته خیلی مهم
یک شماره کارت بهشون بدین یه مورد خاکیتی.
و نکته خیلی مهمش اینه که دزدی پذیر نیست، میدونی؟ یعنی زلزله هم بیاد اون زمینه سر جاشه.
البته به این راحتی هم نیست.
یعنی چی؟
یعنی در یه سیستم قضایی که ناکارآمد باشه نگاه کنید.
آره
اینجا که خوشبختانه
آره ولی نه نگاه کنید مثلا نداره. مثل طلا و فلان و بیسار انقدر راحت در معرض سرقت های عمومی نیستش. بنابراین اگر پول زیادی داشته باشم اینه. اگر پول
ممکنه
زیادی...
با خودتون بفروشنش، شما تو زمینتون نشستی ندید که میبینید صاحب شما و این زمین.
اگر که پول زیادی نداشته باشم باز ترجیحم اینه که برم یک جنس بخرم، یک محصولی بخرم، چون این محصوله بالاخره با قیمت روز داره. یعنی طرف اگر که ماشین بتونه بخره، نمیرم نتونه جنسی میخرم. آره محصولات جنسی.
پول تو همین چیزا هست.
همون تو همون اوایل هرم مازن.
خلاصه اینی که چه میدونم مثلا شما برید آدامس بخری، اگر یه میلیون تومان پول داشته باشید، مثلا دو ماه پیش رفته بودی یه میلیون تومان تو آدامس خریده بودی، حتما الان آدامس گرون شده.
همون آدامسی که مراقب بازیگر دستشونه تبلیغش از شروع ماجراجویی.
نه این چیه؟
آره دیدم
اسپانسر گرفتی.
شعار شروع ماجرای آدامس میخوایم بگم ماجراجویی.
خب ببین بنگ دهنت بو نرده دیگه.
خب وقتی که
اگه دهنت خوشبو باشه ماجراها داره.
شاید منظورش اینه.
حتی الان دیگه با ما چه فرقی میکنه؟
با ماست خب ماجرا شروع نمیشه.
یعنی فهمیدین با ماجراجویی
نه ماجراجویی کشف مزه هاست. یعنی شما اینو که تو دهنت میذاری این مزه رو شروع میشه.
بله اسم برندش هم اجازه بدید من ایمیل رو بزنم براشون که داریم آرمارون بیاد الان فعلا پیش پرداخت رو بدن تا اینجا که
آره خلاصه اینجوری ها. یعنی خریدن محصول
شما تبدیل میکنین به یک چیزی.
دروغ چرا؟ تا حالا نکردم. یعنی در 46 سال زندگیم من چیزی به نام پسنداز نداشتم.
نمیخوره اصلا بهتون. اصلا
من چه بگم چه سرمایه گذاری اخیراً کردم؟ یعنی آخرین سرمایه گذاری زندگیمو بزنید بهتون بگم. رفتم یه کابل شارژ برای موبایل خریدم. به خدا
رسودی همین الان رسودی
چون مطمئن بودم که خراب میشه و مطمئن بودم که
دیگه
من
پولت نمیرسه
خاک سیاه میشینم چون میدونم گوشی نمیتونم بخرم ولی شارژر و سیمش رفتم خریدم.
منم یکی از آینده نگری های جدید همو عرض کنم.
بله بله.
رفتم 2 کیلو قهوه خریدم.
خیلی
قهوه دونه قهوه
قهوگی
نسخی
سیاوش چی موبایل رو کمونی شارژره بکنه
همه یه شارژر داریم میخواییم بذاریم تو دیوار برای گروش
نه من رفتم قهوه یعنی دونه قهوه به آقا هم گفتم که لطفاً برام آسیابش نکنید که عطر و مزه‌اش از دست نده حالا مشکلم اینه که باید پول جمع کنم برام یه آسیاب قهوه بخرم
حالا گفتی قهوه یاد این آهنگ افتادم
دلم قهوه میخواد همین حالا با تو
چی شد چی می‌خواستی ماندنی نکنی
خواستی
من خود شدم خود شدم دستگاه دست خود چی می‌خواستی بذاری یا همین بذاری
رنگی چی داری
رنگ چشات عسل
همه لبت عسل اسمت که شیرینه اونم بذار عسل رنگ چشات عسل همه لبت عسل اسمت که شیرینه اونم بذار عسل
من دیگه دست نمیذارم من دیگه دست
اصله
چی کار دارید میکنید
عوض کنید منو ببینید چی پخش کنید
شما بخونید
من چی بخونم
آواز
من ندارم چیزی الان اصلا هیچی ندارم
شاد بخون
من فقط
ابی بخون
من ببرم دستشویی ببرم
من سالهای سال از این خانه بیرون نرفتم که تو برگردی یک بار هم که آمده ای ما را مهمان به قهوه قجری کردی
سیاوش چی شد؟
شاید منظورش رنگ زرد کهربایی بود
رفته دستشویی اصلا قصه‌اش فرق نمی‌کنه.
ولی تصور کن یکی چشش رنگ زردی کهربایی باشه.
این آدم‌ها رو دیدید که یه چشی رنگ داره یه چشی رنگ؟
من تقریبا همینجوری هم هستش.
خوب شد گفت.
خوشش
می‌خوام من یه چشی رنگ بگم اینا که نه حالا یه ذره خیلی مهمه دیدی اینا
که می‌خوان. نه از اونها منظورم نبود.
نه از این رنگا که نه اصلا یکیش قرمز
کلا قرمزی اون.
اونا که خوبن خانمه میگه خوبن.
که رنگ چشمات رنگ زرد کهربایی من نمیفهمم یه سیگه رنگ چشم زرد کهربایی باشه
بعد اینه که معمولا تو کهربایی یه مگسی یه چیزی هم گیر افتاد
آره فکر کنم خانمه گوگوش ندیده بوده واقعا منظورش یعنی نمیدونسته داره درباره چی صحبت میکنه
خانمه گوگوش اون آتش
خانمه آتشین بله بله دوست
آقای حامدی اینا بودن آره آره اوه صاحب شما
این مجازه
سیاوش آتشینه
اسمانی ازش صداش
نازشه آقای ماندنی من یه دقیقه رفتم
خیلی بیشتر از یه دقیقه طول کشیده ولی سیاوش خیلی بیشتر از یه دقیقه طول کشیده
چطور مگه تلفن که یه دقیقه
نه آخه دیدم که داری میگی یه دقیقه گفتم که مقیاس پذیری رو برات تعریف کنم
ارزی ندارم الان دیگه با این موسیقی
تو کلا
رنگه بود میگفتش که ارزی ندارم
ای بابا سی
من رپ گوش نمیخوام نمیدونم چرا شما رپ
ماندنی اینو آخه یه بار دیگه هم گفتی
ها رپ شما رپ گوش
ماندنی اینو یه بار دیگه هم گفتی ها دقیقاً با همین مدل
بیا جلو
آقا جان ماندنی جان بیا جلو
چی میگی حالا میخوای پخش کنی اگر خوبه اگر
عملیات
نه بابا چیز زشتیه من دوست ندارم
اعتراض آقای احمدی نژاد دوست ندارین
و آقای احمدی نژاد
اوکی به هر حال دیگه سلیقه‌ایه دیگه
نه سلیقه‌ایه
شاید شما دوست داشته باشه اگر یه جایی ازشون مصاحبه کنم که پژمان نوروزی میگه که
من دوباره میرم
تو وزارت کشور دیدمش تو پانتو سالن وزارت کشور
من اگر که اینو بشنوم و مطمئن بشم یه بار دیگه میرم قله سیالا
آها همونجا که افتادی داشتیم
شاید این دفعه موفقیت آمیز
مراقب باشید چون یادید آقای احمدنژاد اومد تو مراسم سخنرانی هم که سری خاطره گفت از دوستیتون.
در اینجور مواقع آقای بقایی رو میفرستن برای حسب و اینا حالا بزن در روشون آقای بقایی.
دیدید صحنه های اتفاق آقای بقایی
در روزنامه شهر؟
عجیب اینه که تو توییتر من داشتم میدم پیجایی که همشون هم بهار یه چیزی از بهار توی مثلا بیوگرافی یه جایشون هست همینجور خوب کرد دلمون خونک شد انگار که لاتبازی مثلا یه ارزش اخلاقیه.
نه واقعیت اینه که روزنامه شرق خیلی تیتر بدی رفته.
تیترش بد بود، متن مشکل نداشت ولی تیتر بد بود.
تیتر نه، تیتر قضاوت آفرین.
بله بله. تیتر چون خیلی‌ها تیتر خونی میکنن اصلا وارد متن نمیشن.
بله و عکس بزرگ و اینا واقعیت اینه که فعل مرتکب شده توسط روزنامه شرق فوق العاده
ولی به هر حال واکنش نمیتونستیم باشه. غیر
حرفه‌ای بود حتی.
خب ناگهان الان جمله اینه که خب واکنش آیه بقایی هم غیر حرفه‌ای بود.
شکستن تلویزیون
غیر حرفه‌ای بود دیگه. نه نه چیه؟
بعد حالا تو توییتر
نه چی بود الان؟
نه تو توییتر میگفتن مثلا اون واژه‌ای که به کار برده راجع به یه خانم همچین حرف رکیکی نبوده، یعنی
فوش آبدار نده اونجوری.
نمیدونم همه من منتظر بودن که فوش خیلی ناجورتری داده
آبدار همون
حتما اینجوری میاد دیگه.
حالا نه من دلم نمیخواد اینجوری قضاوت بکنم و یعنی اینو ولی میخوام بگم که این یه نکته به نظرم زیرپوستی بدی داره ها. یعنی اینی که سطح انتظار یا عادی شدن جمله ها و واژه ها انگاری که بابا مثلا دیدید مثلا میگن که
یادتون باشه که دوست و همدلشون در برای اون جایی که آب بریز که نمیدونم سوخته و
ماندنی خیلی از میکروفون دوری ما چرا اینقدر میکروفون میکروفون به ماندنی نزدیک شو الان با شما نیستم راجع به میکروفون دارم
اشکال
نیست باشه بهتره.
یه چیزی که به نظر من وجود داره و مهمه اینه که سطح یه گفتگو وقتی پایین میاد این شکلی میشه.
فقط گفتگو نیست، سطح سلیقه.
نه منظورم سطح گفتگو یعنی منظورم اینه که وقتی ارزش ها سقوط میکنه.
بله بله.
یعنی وقتی که یه زمانی مثلا رئیس جمهور مملکتی همچین عبارتی رو بگه ممر و لولو برد دیگه واقعا وقتی ایشون گفته منم میتونم بگم دیگه.
آره.
یا نه من نمیتونم بگم.
نه من به نظر میشه
که اون موقع این تبدیل میشه به یه جمله که پس نرم دیگه ادبیات سیاسی ما اینجا سقوط کرده. بعد از اون فوش مثلا خفه شد دیگه فوش نیست.
آره یعنی
ما فوش نداده بهت که
دقیقاً دقیقاً. و بعضی وقتا مثلا توی مدرسه ها یا مثلا دانشگاه یا به هر حال تو گروه ها و اجتماع های همسن و سال این خیلی خودشو نشون میده به دلیل اینکه آدم های از سطوح مختلف اجتماعی و آداب و ادب و اینا با هم دیگه توی یه گروه قرار میگیرن یهویی میگم به خصوص تو بچهای سن کمتر مثلا یه بچه‌ای میگه که خفه شو مثلا فلان بعد اون یکی بچه میگه چه حرف زشتی بی ادب اون یکی میگه بی ادب نیستی من بابام هم اینو میگه میدونی یعنی میخوام بگم که سطح گفتگوه به قول ماندنی اصلا میاد پایین و بعد این یه نکته بدی اینی که من دارم تاکید میکنم که سطح سلیقه تغییر میکنه این جمله رو اتفاقا من پریروز یه جایی داشتم نگاه میکردم یه تصویری از یه مبلمان یک خونه ای از چیدمان داخلی یک خونه معماری داخلی یه نفر نوشته بود که آقا این چقدر فاجعه است چقدر زشته بابا تو که مثلا آدم پولداری هستی چرا چیز نمی کنی چرا مثلا ندادی به یه طراح یکی دیگه یا به عبارت درست‌تر خیلی اومده اونم نوشته آقا خانم یا آقا سلیقه شما نیست ایشون سلیقه‌شه. جوابی که اون نفر اول داده بود که ایراد گرفته بود جواب درستی بود میگفت این قصه این نیست که سلیقه من اینه من اینو دوست ندارم قصه اینه که سطح سلیقه اومده پایین
درست.
یعنی اصلا انگاری که ما دیگه اصلا قواعد و قصه دیزاین خونه و اینا رو اصلا انگار بیخیالش شدیم درست.
من فکر میکنم که اون ارزش‌های اخلاقی در هر صنفی در هر کامیونیتی اجتماعی تضمین کننده رشد و ارزش هاشه در واقع یعنی که ما در مثلا گفتگوی سیاسی چه کلمه‌هایی رو نمیگیم در گفتگوی دوستان چه کلمه‌هایی رو میگیم وقتی اینا بشکنه شبیه هرج و مرج میشه که در نهایت به نفع کسی نیست.
آها ولی وقتی طرفدار زیاد پیدا میکنه شما نمیتونین رو در روش وایسین چون مقابله با دموکراسی نیست.
این دیگه اونجایی هستش که دقیقاً همون جاییه که میگیم یعنی به نظر میادش که بازی شکست خورده شده و انگار صد شکسته و دیگه روان شده. همون روز اول ترک اول که دیده شد باید جلوی این قصه درسته. گرفته بشه.
من فکر میکنم مثلا وقتی ما مثال دیگه کمی اواخر در واقع به گوش من رسید و خیلی ناراحت شدم، اون سوالی بود که از چند تا از نمایندهای مجلس پرسیده بودن
کتاب چی میخونی؟ آخرین کتابی که
در واقع توی فراکسیون فرهنگی که سوالی که در واقع ازشون پرسیدن آخرین کتابی که خوندین، آخرین فیلمی که دیدین، در واقع جواب
این بود که هیچی نخوندم.
هیچی نخونده. یکی از عزیزان که روحانی بودن گفته بودن مثلا قرآن. قرآن که برای مثلا کسی که حتی روحانیه، یعنی شاید من بتونم بگم کتابی که خوندم اواخر مثلا رجوع کردم مثلا یکی از سورهای قرآن رو ترجمهش رو خوندم،
ولی برای کسی که مثلا روحانیه اون اصلا یه اتفاق روزمره است. یعنی قرآن خوندن به عنوان آگاهی از اتفاق روز نیست.
مثلا میشه خودش هم میگه یه چیزی گفتم که دیگه طرف
چه کسی نتونه، انگار دهن همه رو بستن.
ولی واقعیت اینه که از اون جواب ما فهمیدیم که هیچ کدوم هیچی نخونده بودن، هیچ چیز به درد بخوری نخونده.
حالا به درد بخور نه، یعنی خیلی اهل خوندن کتاب نیستن یا فیلم دیدن نیستن.
واقعیت میشه که شما قراره برای شرایط فرهنگی کشور قوانینی تصویب کنی که بعضی از این قوانین دیگه میره تا سالها مثلا ممکن عوض نشه. یعنی میره که شرایط فرهنگی آینده مملکت رو شکل میده.
بله.
ما در اینجا از نظر سطح گفتگوی فرهنگی یه مقدار سقوط کردیم. یعنی اون عزیزان که احترامشون واجبه ها، یعنی به عنوان انسان من احترام قائلم براشون، ولی واقعیت اینه که در جای نادرستی قرار گرفتن. مثلا یکیشون خودشون گفته بودن که مثلا نمیخواستم اینجا باشم، منو به چی آوردن اینجا، من اصلا اشتباه آره
یعنی اینکه یعنی این که چیز بوده، یعنی اینکه به فراکسیونای دیگه پر شده بوده یا حالا هر چی حالا اشتباه نه 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 یعنی اینکه آخرش گفتن آقا مثلا اینجا یه نفر آدم میخوای، ما مثلا دارم میگم تو اون باش من
فراکسیون خوبیه داداش، برو.
و واقعیت اینه که پس سطح گفتگوی فرهنگی تو اون فراکسیون بله. یه مقدار افول کرد،
افول میکنه.
این یه واقعیت. من فکر میکنم
باید سب کنیم قوانین رو ببینیم که چی از توش در میاد،
چون ایشون وقتی که در واقع آشنا نیست به ادبیات سینمایی، به ادبیات داستانی، به وضعیت فرهنگی کشور مسلط نیست، حتما
نظراتش هم نظرات کارشناسی نیست و خیلی دوره.
پول گرفتین، پول گرفتین بیا این حرفا رو بزنید.
از کی؟
کسی پولی نداره.
پول گرفتید که این مجلس رو بزنید.
چرا باید بزنیم؟
نه دیگه داریم میزنیم
آقا، مجلس مجلس کشور خودمونه، بزنم چه سودی به حال من داره؟
اصلا نمیفهمم شما چه مشکلی دارین.
مشکل اون پایین اومدن سطح گفتگوه، مثل همین ماجرایی که یه آدمی پاشه بره توی دفتر روزنامه کسی که مثلا در واقع معاون ریاست جمهوری مملکت بوده، بعد الان مثلا همون لنگون لنگون بره با عصا شروع کنه بزنه و یه عده این کار رو حمایت بکنه، میگن آها خوب حالشو گرفت.
آره نباید اینو مینوشت، نوشت حقشه،
در حالی که ما قانون داریم، ما
میتونیم شکایت کنه، میتونست تکذیبیه بفرسته و روزنامه شرق مجبور بود که اینو چاپ کنه.
دوستان که رسانه دارن، آره. دوستان که خودشون آگاهن چه جوری روزنامه رو میشه بله. بس خوب این مسیر رو بلدن، میدونین.
آره. من میخوام بگم که
بلدن دیگه.
نکنید من حالا یه نکته دیگه‌ای
دو تا من گفتی.
آره چون به من اجازه نمیدید من حرف بزنم.
تو.
من میخوام بگم که قصه اصلا چیز نیست، یعنی الزامن حالا به قصه به مجلس نمیدونم معاون سابق رئیس جمهور و اینا، اتفاقا من نمیخوام اینو خیلی
برجسته کنیم،
نه اصلا الساقش کنم به اینها و فکر کنیم این اون قصه خورده ستمگران که داریم صحبتش رو میکنیم. نگاه کنید شما تو شهر تهران، تو شهر تهران قدم بزنید یا رانندگی کنید، چقدر ساختمون با نمای به عبارت رومی، الان میگم معماری رومی،
آره این ستونای سنگی،
یعنی انقدر یعنی انقدر هستش که من مطمئن هستم که تو خود شهر روم هم انقدر نمیشه پیدا کرد.
یا اینجا چه رومیه، چه یونانیه،
من نکنه اینجا نبود، من نکنه
آقا چه رومی ساختی،
من چرا اومدم
آقا، اینا سزار میاد خدایان لطفا تشریف بیارن اینجا،
سزار میاد میگه اولمپ نکنه اینجا بوده، مثلا قله توچال اولمپ حسابه، میدونید یعنی میخوام بگم که این دیگه
چطوری از اون خنده به این صحبت جدی میرسی؟
نه کنید این اتفاق معماری رومی همون اتفاق واژه های انگلیسی به کار بردن لابلای واژه های فارسیه، اصلا به نظر من این همونه. وقتی میگم این همونه، یعنی این همینه ها، یعنی همین اینیه که داریم راجبش صحبت میکنیم، که پنهان شدن پشت یک چیزی که مال من نیستش و این انگاری که منو از یه جایی به یه جایی بالاتر، از یه لایه‌ای به یک لایه بالاتری داره،
مثلا شخصیت اجتماعی،
یه شخصیت جدید، ساختمون مهمتر، ساختمان لوکس‌تر، من ادیب‌ترم. و جالبیش اینه که این تو تاریخ هم چیز داریم ها، یعنی تو تاریخ هم برگردیم، مثلا تو ادبیات می‌بینیم دیگه، نثرهای مغلقی که پر از ادبیات عربی، واژه‌هایی که سختن خونده نمیشن،
سواد مثلا گوینده،
برای اینکه بگه که من اینم،
سخت نویسی،
سخت نویسی مثلا تو دوره قاجار، مثلا تو منشوات و اینا خیلی زیاد از اینا میتونیم ببینیم.
در واقع چیزی مقابل اینا میتونم بگم، یعنی در بعضی از در واقع زبان که
آره،
گفتیم
آره.
بعضی از مشاغل یا بعضی از مثلا در واقع رشته ها هنوز زبان فارسی کلمه های کافی رو براش تولید نکرد. مثلا توی صنعت تبلیغات اتفاقا وقتی شما وارد مثلا یه آژانس تبلیغاتی بشین، تو گفتگوهایی که دارن انجام میدن گاهی وقتا تقریبا همش دارن انگلیسی حرف
و تقریبا نمیشه فهمید اصلا، یعنی اگر متخصص اون قصه نباشی نمیفهمی.
دقیقاً، هرچند که خب در اون گفتگو معمولا متخصص ها هستن، در واقع شریک گفتگو هستن، یا گاهی وقتا اونقدر مخفف حرف میزنن که در واقع دلیلش اینه که هنوز کلمات کافی تو فارسی براش تولید نشده، یا کلمات به قدری پیچیدن که اصلا دور میکنه معنا رو. یعنی شاید بعضی وقتا مثلا، حالا الان مثالی واقعا ندارم، بله، تو ذهنم همین لحظه بگم، یعنی بعضی وقتا این هست، شاید درباره نجوم مثلا، من خودم یه بار
شما گفتم چیزم، من
همیشه فکر میکردم ابر نواختره، ابر نواختره، بعد ابر نو.
من با کمال احترام و علاقه‌ای که به شخص خودت دارم، ولی کاملا اینو توجیه میدونم. یعنی من معتقدم که زبان قابلیت این رو داره که زبان جدید بسازه، واژه جدید بسازه، ساختار جدید.
نه، منظورم اینه که نمیتونه، منظورم اینه که هنوز سرعتش ساخته، زیاد بوده. سرعت
من معتقدم که باز من اعتقاد دارم که یا به واسطه تنبلی یا ندانستن یا هر چیز دیگری، و با این بهانه که خب حالا این سرعتش بالاتره، پس من فعلا بی خیال میشمش، یا فعلا از اون استفاده میکنم، بعدم به فراموشی میسپرم، بعد اگه فارسیه نمیاد، یعنی میخوام بگم که یه جورایی کرختی و تنبلی تو این قضیه من دارم میبینم. برداشت
من
اینه،
بعضی چیزا من موافق نیستم، تو بعضی چیزا هستم راستش. یعنی فکر میکنم که بعضی وقتا اصلا نیاز نیست ما همه چیزو بومیش کنیم.
بومی مثل... نیست، نه کن، زبانه، زبان اولی که زبان یه چیز زنده است. خب
منم خیلی اعتقاد
آره، دارم، یعنی که من معتقدم که زنده است و این داره این، ولی اگر تبدیل به انقطاع بشه، یعنی کات بشه مثلا این وسط، این برش بخوره، کات کردن از اوناییه که
دقیقا.
آره، یعنی از اون اشتباهه، یعنی میدونی، یعنی من معتقدم که اتفاقا من باید یک شلاق خیلی جدی در دست خودم باشه و حواسم باشه آقا تا ذهنم میخواد بگه کات کردن، سریع یا درستش کنم، یا اگرم گفتم کات کردن، خودم اصلاحش کنم، بگم اشتباه کردم آقا، بریدم، قطع کردم فلان. نمونه خیلی خیلی بارز این اتفاق رو ما تو همین همسایگی خودمون داریم میبینیم، تو کشور ترکیه. نگاه کنید، کشور ترکیه دوچار یک برش بسیار، یک دره عمیق زبانی شده.
اونا زبانشون رو
خطشون رو یهویی عوض کردن. یعنی فکر کنید یه کشوریه که در طی مثلا یک شب تا صبح، حالا یک شب تا صبح نیست، ولی مثلا چون دو هفته مثلا یک ماه فلان، یهویی 99% مردم بی سواد میشن. یعنی از دکتر و مهندس و نمیدونم ادیب و اینا بگیر بیا تا مردم کف کوچه و خیابون، در عرض یه بازه زمانی کوتاه بی سواد میشن، چون متنی که می نویسن دیگه بلد نیستن. و نتیجهش اینه که امروزه یک حجم عظیمی از تاریخشون رو اصلا نمیتونن حتی مرور کنن، چون بلد نیستن بخوننش.
ولی ما ماجرامون در واقع در مورد زبان، در مورد خط نبوده. ما فکر
در مورد خط نیست، در مورد زبانه.
چون من فکر می‌کنم بعضی از زبان‌های تخصصی واقعا، مثلا من تو کار خودم بخش گرافیکی و ادیت و اینا، همین ادیت،
بله،
در واقع مثلا من بگم در بخش ویرایش،
آره،
فکر می‌کنم که اونقدر کلمات زیادی داره که زبان فارسی هنوز فرصت نکرده اینا رو.
خب نه، من میگم که من میگم این فرصت نکرده،
یا
بهانه
است، دانش ما نرسیده بهش.
من میگم بهانه است،
من فکر می‌کنم،
یعنی من میگم که اگر که نگاه کنید، به خاطر اینکه این واژه ها، خب اینو قبول دارم و به نظر منطقی هم میادش که واژه ها اونهایی که بار معنای قدیمی دارند، وقتی من میخوام در برابر یه واژه جدید ازش استفاده بکنم، حتما اون پشتوانه معنای قبلیش هم با خودش میاره. برای همینه که میگن اصلا از واژه‌های آشنایی زدا شده باید استفاده، یعنی تو باید یا یه واژه جدید خلق بکنی یا یه واژه جدید رو بری از یه جایی ورداری بیاری. همین اتفاق رو من یه متنی میخوندم راجع به اینه که نکنید ما امروز چقدر راحت از یه واژه‌ای مثل دبستان استفاده میکنیم، از یه واژه‌ای مثل دانشگاه استفاده میکنیم ها، ولی مثلا تو افغانستان این گونه نیستش، در حالی که اونا هم دارن فارسی استفاده میکنن. میدونی یعنی یوهوی مثلا میگن میذارن که مثلا تو افغانستان مثلا میگن که یونیورسیته فلان. خب این یونیورسیته فلان حتی تو ایران هم بوده، ولی یه روزی زبان فرنگستان ادب میاد یوهویی یه دونه واژه میسازه به نام دانشگاه.
قابلیت داشته باشه دیگه، یعنی وقتی که
نکتهش اینه که همون زمان
درازاویز و اینا که حالا تبدیل به جوکای شده،
حالا اینا که اصلا جوک بود چون اصلا وجود خارجی نداشتش.
کلماتی که واقعا مثلا فرهنگستان تولید میکنه قابلیت استفاده توی
من باز با کمال احترام میدونی چون همین اتفاق راجع به واژه دانشگاه، دبستان، دبیرستان، نمیدونم راجب اینا اصلا شرح گزارشاش هست که چه مقاومتی و چه استهزاهای عجیب و غریبی راجب اینا شکل گرفت که کدوم آدم عاقلی میاد به مثلا به جایی که هواپیما میخواد بیاد بشینه میگه فرودگاه، این واژه مسخره از کجا اومده؟ میدونی یعنی میخوام بگم که این چیزهایی که امروز بنا برای ما خیلی واژه‌های فارسی درستی حساب میشه 60 سال 70 سال پیش مورد مسخره قرار گرفته.
راستش چون من به قول شما با کمال احترام من خیلی به این التقاط فرهنگی اعتقاد دارم، یعنی فکر میکنم که زبان همون جوری که اتفاقا جفتمون در
آره، آره، آره.
که زنده است.
بله 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 بله،
همون جوری که من مثلا شبیه 15 سال پیشم نیستم، مثلا مدل مومو عوض کردم، ممکنه تحت تاثیر یه سریالی بوده باشم، یه فیلمی بوده باشم، یا آدمی رو من اثر گذاشته باشه. من فکر میکنم در این اینکه واقعا فرهنگستان ها در همه زبان ها باید این تأثیر رو بذارن، حواسشون باشه که کلمه تولید بکنن، زبان رو نگه دارن، اما ما نمیتونیم توی جزئیات یه چیزی هم انقدر پافشاری کنیم که همه چیز باید فارسی، همه چیز، چون اصلا انگار که حالت تعصبی پیدا میکنه.
نکن یه زمانی هستش که راجع به نوشتن داریم صحبت میکنیم، یه زمانی راجع به مکتوبات صحبت میکنیم، یعنی چیزی که نوشته میشه و موندگار میشه. من معتقدم اونجا خیلی سفت و سخت باید بازی کرد. اینی که مردم تو خیابون دارن چی استفاده میکنن خیلی زنده تره، حتی تو زبان معیار عمومی
هست دیگه. الان مثلا بخشی از اون چیزی که نوشته میشه کتاب نیست، بخشش مثلا توییته، اینستاگرامه، یعنی یه کلمه ای از یه جایی شروع
بله،
میشه
بله.
که اصلا شامل مثلا متونی نیست.
ولی خب نکته خیلی مهم اینه که توییت تو نمیدونم فلان 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 اینا موندگار نیستن، اینا اصلا جزء ادبیات مکتوب موندگار
نه، ولی ترند میشن دیگه. اصلا حتی همین چند تا کلمه که الان گفتم، الان توییتر رو بخوایم ترجمهش کنیم،
چیک 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 چیک
چیک چیک، یا مثلا جیک جیک بود توی یه کارتونی بود جیک جیک داشت این شخص،
نه جیر جیر بود،
اورم
و
جیر
جیر، جیر.
چقدرم عروسکی زیبایی بود،
آره خیلی خوب بود.
یا مثلا ترند، از اون کلمه هاییه که خودشه دیگه،
یا وایرال.
چرا نه، چرا چرا مثلا
فکر می‌کنم که چون خودش به وجود اومده، یعنی چیزی به وجودش نیاورده، خودش یک موجود جدیده که باید
فریلنسینگ
مثلا آزادکاری شاید، حالا من که متخصص نیستم
گذاشتن دیگه، میگن آزادکار،
آزادکار واقعا آدم یاد کشتی آزاد و مثلا
خب نگاه کن اینی که میگین که یادش میافتیم، این همونیه که آشنایی قبلی داره.
نتونسته زبان فارسی کلمه
خب نه خب نتونسته که من دارم همینو میگم دیگه، میگم تنبلی بوده دیگه، کاهلی بوده، حتی تنبلی هم نبوده،
معاملی به وجود نیامده دیگه، یعنی ما فریلنس رو راحت‌تر استفاده
می‌کنیم به خاطر اینکه تلاشی خودت واقعا تا حالا تلاشی کردی که به جای فریلنس واژه‌ای پیدا بکنی؟
آخه من که متخصص
نه نه میگم خودت نه نه نمیگم مثلا،
ولی برای بعضی که مثلا من برای شیر کردن مثلا بازنشر رو خیلی دوست داشتم استفاده کردم، اما بازم اونم مشکلاتی داره یه جایی استفاده کردن. من قبول دارم که تلاش خوبیه، ولی من فکر می‌کنم که ما نباید متعصب باشیم روی اینکه زبان فارسی باید همه کار بکنه. من احساس می‌کنم این شبیه همونه که ما فکر می‌کنیم ما باید ماشین بسازیم خودمون، ما باید چرخو از اول اختراع کنیم. من فکر می‌کنم که اینو بسپریم یه مقدار بهش،
بحثمون یه ذره داره چیز میشه و به هر حال من و تو متخصص این کار نیستیم و داریم احساساتمون رو بیشتر داریم.
اصلا دیگه غرق
شدم. سیاوش که اصلا موبایلش گرفته شده هستش.
من نگران این اینترنتتون هم این بستش تموم نشه، چون
آره بسته میدونی 2 گیگ بالاتر نداری.
جدی میدونستی؟ دیگه 2 گیگ بیشتر نمیدونی.
آقای صفاریان پور اینترنت از جای دیگه بهشون میرسه.
خب 2 گیگ هم که میدونید که افزایش جمعیت برای اون گذاشتن احتمالاً.
آره دیگه 2 گیگ برای آره
بچه دار میشه.
آره اون دختر بچه که آره. استفاده کرده بود به یکی از آقایون گفته بود.
اینا رو واقعا واقعا چی که آدم خود سر به بیابون بذاره.
بیابان را سراسر مه گرفته. بیابان را سراسر مه گرفته. چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است. بیابان را سراسر مه گرفته.
ما که پهن کردیم، گستردیم، خان گسترده رو
رود درازی
کردیم. اینا. آقا این سفره رو ما خوردیم، تموم شد. شما زحمت جمع کردید.
حتی شما هم گذاشتید جمع شد.
خیلی ممنونم.
قاضی کردیم.
قاضی کردیم.
اینجوری
لود. آره دیگه، آره دیگه.
نکنه الان به یه بچه بگی قاضی کردی، احتمالاً خیلیا نمیدونن یعنی چی.
باباش گوشش رو میگیره.
ولی یه لقمه قاضی و اینا میگن.
آره آره. خب شما جمع کن.
قاضی و ملق.
ملق بازی.
قاضی میدونستین که در این لحظه یه چیز جالب بگم، این قاضی اون قاضی نیست، قاضی با رزه.
آقا توی این پادکست، توی این اپیزود پایان، توی این شماره پادکستمون،
آره همون اپیزود عشق است،
توی این شماره پادکستمون هر گردوی گرد نیست، این قاضی اون قاضی نیست، نمیدونم اون قادری اون قادری نیست. خب میفرمودید.
ولی هر چی که هست، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و برای شما بهترین آرزو میکنم.
این پژمان نوروزی اون پژمان نوروزی نیست،
ولی من همون ماندنی هم که قبلا بودم.
بمونی برامون
مخلص داداش. ماندنی رخصت.
با من تبانی کن، هم دست شو هم دست، با این که بین ما راه‌های دوری هست. وقت قلبت با حرفات یکی باشه، با من یکی شو تا این قصه زیباشه. هم دست جا با من تو جرم دل بستن، راهی رو پیدا کن وقتی در آبستن. حالتو میدونم، طرح نگات پیداست، وقتی از اون دورا فکرت هنوز اینجا.